بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هفته ای که گذشت ولادت با سعادت سامن الحجج امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا. طبیعی است که بایستی ما مجلس رو به نام مقدس این امام بزرگوار که در سایه الطاف اون هستیم، کشور ما مزین است به قدوم اون، قبر اون بزرگوار در کشور ماست، امیدواریم که ما قدردان این نعمت عظیم باشیم. خواهر مکرمش هم در قم، ما در سایه‌اش هستیم. من ابتدا یک حدیث رو از اون بزرگوار عرض می کنم و بعد هم یک خاطره ای رو از اون حضرت تقدیم می کنم به مقداری که فرصت هست و بهره کافی هم برده شد از مجلس. امام هشتم حضرت رضا سلام الله علیه می فرمایند چند دسته از مردم هستند که اینها یک امیدی دارن و رجایی دارن در زندگی، اون امیدشون امید بی جاییست، خودشون رو مسخره کردن. تعبیر روایت این هست. اون چند دسته رو به مقداری که من حافظم یاری میکنه عرض میکنه. دسته اول فرمود من طلب توفیق من الله ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. کسی که از خدا هی طلب توفیق بکنه اما تلاش نکنه، یعنی اونی که باعث موفقیت انسان میشه دو چیزه، هم دعا هم تلاش. تلاش و دعا با هم نتیجه میده، نه اینکه من خدا توفیق نصیبم بکنه بشینم اینجا، این فایده نداره. خدا توفیق به من بده من عالم بشم، نمیشه. باید درس خون، باید زحمت کشید. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. من طلب توفیق من الله ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. این یک دسته، خیلی خلاصه. دسته دوم، و من تعوذ بالله من النار ولم یترک الشهوات فقد استهزأ بنفسه. کسی که هی به خدا میگه خدایا من از آتش جهنم به تو پناه میبرم، همون دنبال امیال نفسانیش هم میره، هرچی میلش بکشه، حرامه، حلال، هرچی میره دنبالش. این خودش رو مسخره کرد، این قابل جمع نیست. اگر انسان استعاذه می کند خدایا اعوذ بک من النار، من به تو پناه میبرم از آتش، باید هوس‌های نفسانی که خدای متعال امضا نکرده اونا رو مرتکب نشه. و من تعوذ بالله من النار ولم یترک الشهوات فقد استهزأ بنفسه. این هم یک جمله. دسته سوم فرمود و من استغفر بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. کسی که با زبان استغفار میکند اما دل نادم نشده، دل پشیمان نشده، حقیقت توبه رجوع و رجوع وقتی میشه که ندم در انسان به وجود بیاد، انسان پشیمان میشه، انسان از کرده که انجام داده و اون کرده لغزش بوده، اسیان بوده، نافرمانی بوده، از او پشیمان میشه. حضرت میفرماید کسی که به زبان استغفار میکند اما به قلب پشیمان نشده، این خودش رو مسخره کرده. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. نصوح یعنی خالص، نصوح رو مفسرین گفتن یعنی خالص، توبه خالص، توبه خالص اون توبه است که واقعا شخص برگشته بشه. این هم یک جمله. جمله دیگر حضرت می فرماید ومن استحزن ولم یحذر فقد استحزن نفسه. حزم با هی جیمی و زای اختر را، نه حزم با هی دوچش و وات اختصان. اون حزم به معنای نرم شدنه، یعنی قضا حزم شد این نرم، اونه حزم با هی جیمی و زای اختر را. حازم به کسی میگوین که در کارها بینش داشته باشه، به جوانب و زوایا یک امری دقت بکنه. من راجع به حازم یه مثالی بذارم، این مثال تو روایت هم هست. از امام علیه السلام سوال کردن آقا حازم به چه کسی میگوید؟ فرمود اگر در شب تاریک یک درهمی از دست شما سقوط کرد، افتاد زمین، چراغی نیست، درهم که افتاد زمین، خب شما نمیدونید کجا افتاده. قاعدتا وقتی یه چیزی جسم ثقیلی فرود میاد، مستقیم فرود میاد، باید جلوی پای شما افتاده باشید. اما شما احتیاطا هم طرف راست و هم طرف چپ و هم جلو و هم عقب اونا رو میگردید، نه؟ احتیاطا. اینو بهش میگن هست. حزم این هست که انسان فقط اون شیء رو نبینه، همه جوانب یک امر رو ببینه، این میشه حازم. امام علیه السلام میفرماید، حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید و من استحزم، کسی که میخواد خوب یه مطلبی رو بهش برسه و انجام بده اما ولم یحذر، ملاحظه نمی کنه تو اون کار، حذر نمی کنه، این به جایی نمی رسه. انسانی که دنبال حزمه بایستی حذرم داشته باشه، ولا خودشون مسخره کنه. اینم یک جمله. جمله دیگر فرمود و من طلب الجنه ولم یصبر علی الشدائد فقد استهزأ بنفسه. کسی که دنبال بهشته اما صبر نداره تو دنیا، میخواد بی صبر بدون مشکل بره تو بهشت، این خودشو مسخره کنه. بهشت رو به بها میدن نه به بهانه، این اشتباهه. آقا حضرت صادق یا حضرت سید الشهدا، چون من روایت از هر دو بزرگوار دیدم، میفرماید ان الله عز وجل لا يخدع عن جنته ولا ينال ما عنده الا بطاعته. با خودعه نمیشه بهشت از خدا گرفت، با نیرنگ و حیله و کلک خدا مخدوع نمیشه. ولا ینال ما عنده الا بطاعته. انسان اگر بخواد برسه به اون چیزی که بیه خدا سنی بهشته باید اطاعت کنه. پس من طلب الجنه ولم یصبر علی الشدائد فقد استهزأ بنفسه. این چند حدیث که در مجموعه فرمایشات حضرت رضا سلام الله علیه بود تقدیم کردم. یک مروری هم داشته باشید به عصر حضرت رضا. عصر امامت حضرت رضا 20 ساله، حضرت کاظم 183 شهید شدن، حضرت رضا هم 203 شهید شدن. دوران امامت حضرت رضا 20 سال. اما این دوران خیلی حوادث عجیبی رو دیده. این حوادث عجیب مایه عبرت. 183 اوج قدرت هارونه. هارون 169 آمده سر کار تا 194، 194 تا 196، حدود یک سال و نیم دو سال محمد امین در بغداد بوده. از 196 تا 216 یا 218 مأمون سر کار بوده، که 203 همون ایام اوائل حکومت مأمون حضرت رو منتقل کرد به مرو و حضرت رو در خراسان شهید کرد. من راجع به برخی از این حوادث میخوام عرض کنم. این حوادث ولو تاریخه اما کاربرد داره، یعنی امروز برای ما نافعه. به اینها توجه. یکی این که یک کسی میگوید بعد از حضرت کاظم سلام الله علیه من رفتم مدینه، دیدم حضرت رضا سلام الله علیه در خونه رو باز کردن و جای پدر نشستن. مراجعات هست، میان مردم مشکلاتشون رو مطرح کنن. آهسته به حضرت رضا عرض کردم آه از دم شمشیر هارون خون پدر شما داره میشه که هنوز تازه پدر شما رو کشته، این باعث نمیشه شما یه مقدار حراس کنی؟ فرعون زمان هارون رو رشید، جنایاتی که هارون کرده اگر شما در تاریخ ملاحظه، خیلی عجیب این جنایات. کسی مقاتل طالبین ابوالفرج رو برداره بخونه چیکار کرده هارون رشید. یکیش شهادت حضرت کاظم علیه السلام. میگویم این جمله رو به حضرت رضا عرض کردم، حضرت یه جمله فرمودن، فرمودن که به جدم رسول خدا مسلمان ها در مکه گفتن یا رسول الله این ابو جهل آدم خطرناکیه، شما از این ابو جهل حراس نمی کنی؟ فرمود ابو جهل اگر یک مو از سر من کم کرد اشهدو انی لستو به نبی جه، شما شهادت دید من پیغمبر نیستم. ابو جهل هیچ آسیبی به من نمیرسون. فرمود من همون حرف جدم رو به تو میزنم، اگر این شخص هارون به من آسیبی رسون شاهد باش انی لستو به امامه، او قاتل من نیست، خاطر جمع کسی دیگه من رو خواهد داشت. این یه نکته. نکته دیگر در رابطه با حضرت رضا علیه السلام این که حضرت رضا در زمانی بود که اوج اقتدار برامکه بود، اونقدر برامکه اقتدار داشتن که خود هارون رشید تحت شعاع اینها قرار گرفت، تحت شعاع. آقا موسی بن جعفر سال 183 شهید شدن. محمد بن فضیل میگوید به همراه حضرت رضا سلام الله علیه سال 186 ما آمدیم مکه، یعنی 3 سال بعد از شهادت حضرت کاظم. هارون زیاد می آمد حج، اون سال برای مکه هم آمده بودن حج با یک چپچپه‌ای و با یک عظمتی. میگوید عرفات تمام شد، افاضه کردیم، از عرفات آمدیم مشعر، صبح روز عید از مشعر آمدیم مینا، من و حضرت رضا علیه السلام سنگمون رو زده بودیم، رمی کرده بودیم، همون نزدیک جمرات میشست. خوب عنایت بزنم، یک وقتی دم سر و صدا است، محمد بن فضیل دیدم سر و صدا است، گفتم چه خبره؟ گفتم یعنی برید کنار کاروان به اصطلاح برامکه آمدن جلوتر از هارون رو رشید، جعفر برمکی، فضل ابن یحیی، خود یحیی پدر جعفر، همه اینها تو اون کاروان بودن. با یک عظمتی مردم هم نگاه میکردن، تماشا میکردن، این شکرها پارچه های دیباج روش افتاده بود، پارچه های ابریشم با یک شکل شماله. خب همه نگاه میکردن و با این وضعیت بعضی ها حسرت میخوردن که چرا این مرکب رو ندارن، چرا این وضعیت رو ندارن. بگرد من خدمت حضرت رضا سلام الله علیه نشسته بودم، حضرت یه نگاهی کردن فرمودن مساکین لا یدرون ما یفعل بهم فی ها به سنه، فرمود این بیچاره ها نمیدونن امسال چه به سرشون میاد، نمیدونن. هارون از حج برگشت، دستور داد جعفر رو گرفتن، اول سرش رو بریدن، بعد دو شقش کردن، یک شقش گوسفند که شقه می کنن، یک شقش رو زدن دروازه شام تو بغداد، یک شقش رو زدن دروازه کوفه. همه یه برامیکر رو گرفتن، اموالشون رو مصادره کردن، همه شون رو زندانی کردن. من خود امام فرمود، منم تو منا نشسته بودیم، امام حجت خودست، اما به عقل باور نمیکرد کسی برای مکه در اوج عظمت حضرت رضا بفرمد که اینا مساکین لا یدرون ما یفعلو به هم پیازه است. من خیلی تعجب کردم، کاروان اینا رد شد، هارون رسید، هارون پشت سر برای مکه، اونم با یک دفتر رو کرد کرد. یه جمله دیگری حضرت رضا فرمود، از این جمله اولی برای من تعجبش بیشتر بود. چشم حضرت به هارون رسید که افتاد، این قضایی مال 186ه، یعنی مال 17 سال قبل از شهادت حضرت رضاست. فرمود و اعجب من هازا انا و هازا کهاتینه، فرمود عجیبتر از این مطلبی که برات گفتم این است که این هارون رشید میبینی، من و این هارون کنار هم خواهیم بود، من و این هارون کنار هم خواهیم. خب ببینید چطور صحنه ها پیش آمد. هارون رشیدی که در بغداد بود آمد خراسان، یه جنگ اتفاق افتاد در خراسان، آمد اونجا، همونجا مرگش رسید، همونجا دفنش کردن. بعد آقا حضرت رضا سلام الله علیه رو مأمون آورد به خراسان و در اونجا شهید شد و در کنار قبر پدرش دفنش کرد. همه اینها محقق شد و اتفاق افتاد. اینا واقعا عبرت آور انسان وقتی تاریخ رو میخونه و میبیند که چه حوادثی اتفاق افتاد. این عرض من. یه نکته رو من عرض کنم، اینم مقدمه روزه من باشه و رفت تصدیب بکنم، اما قبل از اینکه این نکته رو عرض کنم مربوط به حضرت رضا علیه السلام میشه. ما این هفته مصادف شدیم با فوت خطیب و سخنگوی بزرگی که سالیان دراز در منبر مخلصانه اداء وظیفه کرد، مرحوم حجت الاسلام المسلمین جناب آقای عباسیان، که عزیزان نظرشون هست هفته ها می آمدن اینجا، اون روزه با سوزی که ایشون میخوند واقعا همه رو میگریون و متأثر میشن. یک عمر در خانه اهل بیت دام برداشتن و قدم زدن بی اجر نمیمونه، این قطعی است. من یه چیز رو الان خاطرم اومد، نمیخواستم بگم، اما عذرم میخوام، اما جرقه زد تو ذهنم، اجازه بدید بگم این رو، جالبه. پسر مرحوم محدث قمی آقای آنوز محسن رحمت الله علیه که سالها با ما حج بود و من گاهی با ایشون توی یه حجره بودم، ایشون یه نکته رو عرض میکرد چون مناسب با این مجلس من میگویم، خود ایشون برای من نقل میکرد. میفهمیدم که پدر ما در نجف وقتی فوت شد، من یه بچه 14-15 ساله بودم، برادر بزرگ ما آقای آمرزا علی که از منبری های مهم بود و خیلی منبر خوبی داشت، من پا منبرش زیاد نشسته بودم، در همین قم منبر میرفت، هم پر حدیث بود منبریشون، هم روزه خوب میرفت. ایشون ازدواج کرده بود، من ازدواج نکرده بودم، ایشون میفرمودن. خب این اهل و عیال، من سرپرستشون شد برادر بزرگ ما، ما خانواده از نجف کوچ کردیم آمدیم تهران، همین تهران در میدان خراسان یه منزلی رو اجاره کردیم و چون برادر ما هنوز منبرش مشهور نشده بود، کسی ایشون رو نمیشناخت، اما خط خوبی داشت، دنبال این بودیم که بالاخره باید این خانواده تأمین بشن از نظر هزینه. یک محضری بود تو میدان خراسان، برادر ما آقای آمرزا علی رفتن تو اون محضر، اون محضر خط ایشون رو که دید پذیرفت که ایشون بیاد دفتر محضر رو بنویسه، اون روز دفتر می نویسه، روز دهتم به ایشون بده، روز دهتم ماه 300 تومن، اون روز 10 تومن خیلی. این قرارداد رو ایشون روز چهارشنبه یا روز پنجشنبه، من نوشتم توی دفتر خاطراتم، این قرارداد رو با اون محضردار ایشون کرد، آمد منزل، آمد منزل، همون شب پدرم رو در خواب دید. اینجا جان کلام من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، پدرم در خواب دید، برای ما بعد نقل کرد، تو خواب به من گفت علی، کارمندهای دولت وقتی بازنشست میشن دولت به اونها حقوق بازنشستگی میده، امام حسین سلام الله علیه به اندازه دولت هم نیست، چرا رفتی کار محضر رو قبول کردی؟ من از خدا خواستم، خدای متعال تأمین میکنه تو. ایشون صبح از خواب بیدار شد، خواب عجیبیه، نمیشه که خواب معمولیه، بلند شد رفت، صبح پنجشنبه بود رفت محضر، گفت من نمیام، نمیتونم بیام، کنسل کرد. آقای آمرزا محسن نقل میکرد، میگفت که شب بعدش یا شب بعدش، من حالا دقیقا اینا جزئیات شدم نیست، صبح ما بلند شده بودیم تو منزل نماز صبح بخونیم، منزل ما توی کوچه ای بود باریک، اون عقب ما یه منزل رو اجاره کرده بودیم، در خونه رو میزدن بعد از فجر، رفتیم در خونه رو باز کردیم، یه آقای لباس تنش بود و یه امامه شبیه اینا رو که من عرض کنم دقیقا ایشون برای من نقل کرده، شبیه امامه خراسانی ها که حنکش این پشتش افتاده، گفت منزل به حدث قومی اینجاست خسیده یک شیسه ای رو داد خوبی مال شماست. آقا شما کجا کی داده فرستنده کیه بفرما داخل گفت نه من میخوام برم. ما نگاش کردیم از در کوچه رفتی رو آمدیم باز کردیم 600 تومن پول داخل شد. دو ماه برای حقوق دو ماهی که قرار بود ایشون بره اونجا کار بکنه و حقوق بگیر. خدا رحمت کنه حامد محسن به من میگفت برادر من تا آخر عمر یه آدم ثروتمندی نبود اما جیبش هیچ‌وقت یه خالی از پول نشد و گاهی به بعضی از دوستان اهل علم قرضم میداد. این نتیجه نوکری در خانه علی عبدالله ما افتخار میکنیم به این نوکری. امیدواریم فقط آقا ما رو بپذیر نسی انسان پذیرفته بشه. میگن مرحوم شمس رحمت الله علیه لحظه آخر عمرش گفت یا با عبدالله یک عمر نوکری کردم یه لحظه آقایی با و امام حسین آقایی رو میکنه همه رو. من که عرض میکنم ما همه یه جوری نوکر امام حسین. یه کسی تو مجالس امام حسین شرکت میکنه، یه کسی روزه میکنه، یه کسی مدعی میکنه، یه کسی مجلس میگیره، یه کسی در میسته احترام میکنه. امام حسین به همه نظر. حالا امیدواریم خداوند متعال این روحانی عالی قدر رو که سالها خدمت کرد منبر رفت رأس کرد ترویج کرد انشاءالله با مولایش ابا عبدالله محشور بفرما. آقا حضرت رضا سلام الله علیه خیلی به امام حسین علاقه داشت. این روایت ریان ابن شبیب رو ملاحظه کردید روایت عجیبیه و مسند هم هست. این روایت ریان روایت مسندیست. آخر روایت ریان ابن شبیب هست حضرت به ریان ابن شبیب میفرماید یا ابن شبیب ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه. اگر انسان تو زندگی یه سنگی رو دوست داشته باشه با هم مشهور میشه. خدایا نزدیک روز زوال روز جمعه است ما میگیم خدایا ما امام حسین رو دوست داریم ولو کاری نمیکنم اما به امام حسین علاقه داریم. شاهد این علاقه عشق هاست. نام امام حسین که برده میشه عشق ها جاری میشه. خود حضرت رضا سلام الله علیه میفرمودن ان یوم الحسین اقره جفوننا و ابکا عیوننا. روز حسین چشمهای ما رو مجروح کرده عشق ما رو جاری کرده. یا ابا عبدالله ما فقط اتکامون به همین کتاب هاست ولی عمق حوادث عاشورا رو ما نمیدونیم واقعش. بر تو چه گذشته؟ بر اهل بیت تو چه گذشته؟ انسان گاهی بعضی از مسائلی که تو مقتل آمده اینا رو میبینه نمیشه همه چی دارم خون. این بچه ها خب پدرشون برادرشون عموهاشون کشته شده بودن خودشون اسیر بودن. از آقا امام سجاد هست میگه فرمان گاهی بچه ها گریه میکردن قور ارعوسهن به روم. اینا گریه میکردن دشمن با نیزه به سر اینها میکرد. مصیبت خیلی بزرگ بوده. بچه ها هر وقت نگاه میکردن میدن سر بابا بالای نیزه سر اموها بالای نیزه. فلک از جور تو خون شد دل من و صدا از دل بی حاصل من. وای بر من که چه منزل بود سر تو روبروی محمل من. یه جا دیگه نتونه زینب ساقت بیاورد زدازد برادر شهادت تو میدانستم اصابت خودم میدانستم اما دیگه باورم نمیومد سر مرید ما صبح هم تو مکتوبا اللهم صل على محمد و آل محمد خدای ما را بیاموز امر فرج حضرت بقیت الله و اصلاح بفرما مرضا بیماران سفارش شده ها رو لباس عافیت بپوشان خدای شر اشرار و کفار رو به خودشون بازگردن خدای این کشور ما که از نعمت امنیت برخوردار است در منطقه این نعمت رو برای ما حفظ کن حوزه‌های علمیه مراکز فرهنگی شیعه روحانیت معظم اساتید علما مراجع مقام معظم رهبری به سلامت بدار گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، والدینمون، حقداران بر ما، خصوصا مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی که علاقه این به این مراسم عزاداری ایشونی داشت. عجیب بود واقعا این مرجع بزرگوار، اون وصیتشون راجع به احیای این مراسم روزه، اون ایام فاطمی، اون گریه‌هایی که ایشون من یادم هست اینجا از همون ابتداء روزه حالت بکا داشتن. خدایا ایشون و همه مراجع گذشته امام رو قریب رحمت بفرما و عجل فی فرج مرتضی